ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 18 ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با 8 ماه آگوست سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان جهانی صحت WHO از کمک‌های تازه به شفاخانه حوضه‌ای هرات در غرب افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته عبد اسد در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 1.7 تن بسته تجهیزات صحی را به این شفاخانه کمک کرده که حدود 10,000 نفر را برای 2 ماه آینده تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان گفته که کمک‌های جدید صحی با همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان امکان پذیر شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت وضعیت خدمات صحی در افغانستان را بنا بر کمبود بودجه مالی نگران کننده خوانده بود. بر اساس معلومات این سازمان در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه در این کشور بسته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. اعلامیه میزان بارندگی در این ولایت‌ها را بین 15 الی 30 میلی متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان پیش از این هم شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند. این در حال است که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در آغاز هفته جاری اعلام کرد که بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر بیش از 83,000 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد که ایران حکم اعدام 29 تن به شمول 2 تبعه افغان و 1 تن از اقلیت های بلوچ را اجرا کرد. این افراد به اتهام جرایم مختلف از جمله قتل عمد، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند. در اعلامیه این سازمان آمده که حکم اعدام 26 تن به شمول 2 افغان صبح وقت چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج و همزمان حکم اعدام 3 تن دیگر در یک زندان دیگر به اجرا گذاشته شد. بر اساس معلومات این سازمان حداقل 87 نفر در زندان‌های ایران در یک ماه گذشته اعدام شدند. رئیس جمهور فرانسه در مکالمه تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار خیشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه شده است. در اعلامیه قصر ایلیزه آمده که امانوئل مکرون در تماس تلفنی روز گذشته‌اش چهارشنبه با مسعود پزشکیان گفت که او باید هر کاری می‌تواند برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دهد. این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که ایران بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس در شمال تهران اسرائیل را مسئولان خوانده و گفت که انتقام آن را خواهد گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران در کمتر از 10 روز است که صورت گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کیف را به انجام حملات راکتی به مناطق غیر نظامی در منطقه مرزی کورسک متهم کرد. پوتین روز گذشته در تلویزیون دولتی این کشور حملات اوکراین را تحریک‌آمیز خواند. سرپرست والی منطقه کورسک از کشته شدن 2 تن در حملات اوکراین خبر داد. همزمان رسانه‌های طرفدار روسیه گزارش دادند که نیروهای اوکراینی چندین روستا را در داخل قلمرو روسیه تصرف کردند. مقام‌های اوکراینی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پشک‌ها از مرگ حیوانات دیگر شدیداً ناراحت می‌شوند. محققان پوهنتون اوکلند در ایالت میشیگان آمریکا در گزارش خود نتایج یک تحقیقات را در این زمینه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش پشک‌ها با مرگ حیوانات دیگر در خانواده بسیار افسرده می‌شوند، اشتهای خود را از دست می‌دهند، بی‌خواب می‌شوند و گریه می‌کنند. این گزارش این تصور را در مورد پشک‌ها رد کرده که گویا پشک‌ها خودها مستقل و بی‌وفا هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. روز گذشته 29 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. یک خانم افغان در ایران میگوید: اداره سرمفتش امریکا در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه 21 میلیارد دلاری امریکا در 3 سال گذشته به افغانستان سخن میگوید. اما یک خانم بی بضاعت افغان شکایت دارد:
بسیار مشکلاتم زیاد است، خودم مریض هستم، به خانه کرایه زندگی میکنم، این مکرای خانه سر مانده، بچه که ما مریض است، شوهر متقاعد.
صادرات افغانستان در سال 1402 نسبت به واردات 3.6 میلیارد دلار کمتر بوده است. ترکیه در قضیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه با شکایت آفریقای جنوبی در محکمه بین المللی عدالت همراه شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از برگشت بیش از 4 میلیون افغان به وطن در 3 سال گذشته خبر می‌دهد. و یک تعداد بانوان از ازدواج‌های اجباری توسط بعضی از اعضای طالبان سخن می‌گویند. یک تن از آنان گفت:
امروز طرف قرص می رفتم، آمد یک طالب مرا اول چند دفعه تعقیب کرد، بعدا یک روز موبایل برام آورد، داد گفت بگیره که همراه من گپ بزن. و
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
حداقل 29 تن به شمول دو تبعه افغانستان روز گذشته در ایران اعدام شدند. شمار افغانهای اعدام شده در ایران از آغاز سال روان تا کنون به 27 تن رسیده است. همزمان شکنجه شدید یک نوجوان 15 ساله افغان از سوی پلیس ایران انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که روز گذشته ایران 29 تن را اعدام کرد که از جمله 26 تن در زندان قزلحصار کرج ایران اعدام شدند که دو تبعه افغان هم در آن شامل بودند و 3 تن دیگر در یک زندان دیگر اعدام شدند. بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد و یا هم تجاوز اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز گذشته نوشت که اگر جامعه جهانی اقدام فوری انجام ندهد، صدها نفر دیگر در ماهای آینده از سوی رژیم ایران کشته خواهند شد. او گفت که ایران اعدام‌های دست جمعی زندانیان را آغاز کرده و ظلم بالای مردم در آن کشور به اوج خود رسیده است. ایران در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 300 نفر را اعدام کرده که در این میان شمار افغانهایی که در این کشور در این مدت اعدام شدند به 27 تن رسیده. یک زن افغان که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده و نمیخواهد نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که افغانهای محکوم به اعدام به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
افغانیارا یک یک ایچ نمیمانه، یک یک هر روز اعدام کرده میرن، چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندارم، ولی میشنوم که اعدام کرده میره، چون نامنشانش هیچ کس نمیفهمم، نمیتونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنویم یک به یک دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، بسان زندان افغانی اعدام کرد. به خدا هر روز هر ثانیه با ما مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حقدور جون بیادرم باشه، منتظر خبر هستیم که هل لازم ممکنه یه دولت یک کاری بکنه، ای کاش که زودتر اینا رو منتقل کنه، یا ای کاش همه اعدامشان رو بشکنه، زندان باشه زنده باشه، خدا کنه که یک عمر زندان باشه.
حدود 8000 افغان در ایران زندانی اند، اما مشخص نیست که به چه تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. همزمان موارد بدرفتاری از سوی مقام‌های ایرانی و برخی از مردم با مهاجرین افغان در آن کشور در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته. حکومت ایران گشت و گذار افغان‌ها را در بسیاری از شهرهای این کشور منع کرده و حتی در پیوند به مسائل جزی افغان‌ها از سوی مقامات بازداشت می‌شوند. در تازه‌ترین مورد بر اساس گزارش‌ها، پلیس ایران در منطقه دماوند تهران زانویش را به گردن یک نوجوان 15 ساله افغان گذاشت که در نتیجه گردن این نوجوان شکسته است. ویدیوی این رویداد در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد و انتقادات زیادی را در پی داشت. مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند که آزار و اذیت پلیس این کشور در برابر آنها خیلی شدت گرفته. یک تن از این مهاجرین میگوید:
فشارها بر مهاجرین در ایران افزایش یافته، خصوصا تهران دیگه، اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، حتی نمیتونیم از خانه هامون بیرون برویم، وضعیت دیگه در تهران دیگه قابل قبول نیست، وضعیت دیگه خیلی خراب است.
مقام های ایرانی بدون اظهار نظر در مورد شکنجه و زندانی شدن مهاجرین افغان میگویند که تمامی افغان های غیر قانونی که مدرک اقامت در آن کشور را ندارند باید تا پایان سال جاری میلادی ایران را ترک کنند. احمد رضا قمندان عمومی پلیس ایران روز گذشته گفت که همه برنامه ها روی اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که واشنگتن در 3 سال گذشته حدود 21 میلیارد دلار را برای افغانستان اختصاص و به مصرف رسانده است. اما شماری از افراد نیازمند به کمک در افغانستان میگویند همچنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبرند و تا حال هیچ کمک دریافت نکردند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده که این کشور از اگست سال 2021 به این سو 20.71 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 اگست با نشر گزارش تازه گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجرین شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال شده است. در ادامه این گزارش بدون آن که جزئیات بیشتر را شود آمده که بخش از این پول‌های آمریکا همچنان در زمینه‌های عملیات سازمانی و امنیتی مصرف شده است. بر اساس این گزارش از این میان نزدیک به 3 میلیارد دلار مربوط به بودجه کمک‌های بشردوستانه بوده که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون 2024 در افغانستان استفاده شده است. سیگار در حال در مورد نزدیک به 21 میلیارد دلار کمک ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارش می‌دهد که شماری از افراد نیازمند و کمک در افغانستان می‌گویند همچنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر می‌برند و تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند. دو بانو باشنده‌های ولایت‌های کابل و پروان که نخواستند نام‌هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گویند:
"بسیار مشکلاتم زیاد است. خودم مریض هستم، به خانه کرایه زندگی می‌کنم. این مکرای خانه سر مانده. بچه‌ها که من مریض است، شوهر من تقاضی زده خانه. هیچ کدام وایده ندارم که تا الان کمکم نشده."
هیچ کمکی به ما چیز نشده، دریافت نکردیم. دیگر سه دانه طفل ما مریض است. دیگر اقتصاد بسیار بد شده است، یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
شماره از آگاهان اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا با وجود چنین کمک‌های هنگفت به افغانستان تغییر در وضعیت این کشور ایجاد نمی‌شود، می‌گویند که زمینه اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان که نیازمند یک بستر مناسب سیاسی و مشروعیت بین‌المللی است، فراهم نیست. آذرخ شافیزی یکی از این آگاهان می‌گوید کمک‌های بشردوستانه برای رفع مشکلات روزمره است، اما مشکلات روزافزون از جمله حوادث طبیعی، اخراج گروهی مهاجرین از کشورهای همسایه و افزایش نفوس باعث دوام فقر و بیکاری در افغانستان می شود. آقای حافظی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
وقتی یک تغییر مثبت در زندگی مردم می آید که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیره، کار ایجاد شود، در بخش صنعت، در بخش پروسس مواد معدنی، در بخش زراعت مدرنیزه و مکانیزه و همچنان مهار آبها و ایجاد بندها کارهای صورت بگیرد، در او صورت زندگی مردم تغییر خواهد کرد.
این در حال است که سیگار یک هفته پیش در یک گزارش رابوار خود گفت که حکومت طالبان به نوع از این کمک‌های بشردوستانه آمریکا و سازمان ملل متحد در افغانستان سود برده و بهره‌مند می‌شوند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که هیچ مداخله در بخش کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان ملل متحد نیز رسیدن این کمک ها به دست طالبان را رد کرده و گفتند که برای برنامه های امدادی و کمک به افغان های نیازمند هزینه می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صادرات افغانستان در سال 1402 نسبت به واردات آن 3.6 میلیارد دلار کمتر بوده است. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند دلیل کاهش صادرات مشکلات تجارتی با پاکستان است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 1.8 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 8.1 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت 6.3 میلیارد دلاری میان صادرات و واردات افغانستان را نشان می‌دهد. اسمت الله حکیمی سرپرست معاونت احصایه این اداره روز چهارشنبه 7 آگوست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریع دستاوردهای یک ساله اداره اماراتی گفت نسبت به سال 1401 در واردات افغانستان 22.4% افزایش و در صادرات آن 3.7% کاهش به وجود آمده است. او گفته که این کاهش در صادرات به دلیل کاهش صادرات مواد معدنی به خصوص زغال سنگ به میان آمده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم با تایید این موضوع میگویند کاهش صادرات به دلیل مشکلات تجارتی با پاکستان است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی در این مورد گفت
صادرات ما یک کمی چیزی که گزارش داده واقعا که کمبودی به وجود آمده، اما علت اساسیشان مشکلات و پرابلم هایی بود که نرخ زغال بالا برده شده و همچنان یک سلسله قیدات بود که از طرف پاکستان وضع شده بودند.
الکوزه افزود تفاوت صادرات و واردات افغانستان در 20 سال گذشته به دلیلی است که به گفته او افغانستان کشور تولیدی نیست و در برخی بخش ها نیاز به واردات دارد. این در حالی است که بانک مرکزی پاکستان هم به تازگی اعلان کرده که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی پاکستان که از ماه جولای آغاز می شود 4.12% افزایش یافته است. بر اساس معلومات این بانک واردات پاکستان از افغانستان از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته که 21.95% کاهش را نشان می دهد. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان را دشوار دانسته می گویند تجارت افغانستان برای مهار کردن این وضعیت نقش خوبی می تواند بازی کند. بشیر دودیال یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
من متاسفانه کسر تجارت سر مخامخ یاست.
بدبختانه ما با کسر تجارت مواجه هستیم. بسیار وقت افزایش واردات و کاهش صادرات دیده می شود. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد. یکی تعویض واردات است. بسیاری از چیزها که وارد می شود ما خودمان می توانیم تولید کنیم. اما تقویت تولیدات ملی راه بهتر از این است.
خطر دین هم دیر خلاره دی ملی تولید پیوری کول دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ترکیه روز گذشته برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی در قضیه نسل‌کشی جاری از سوی اسرائیل در غزه درخواست را رسما به محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ هالند سپرد. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که کشورش تلاش نهایی خود را برای پیگیری این قضیه انجام خواهد داد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
ترکیه روز گذشته رسما درخواست را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ هالند سپرد که بر اساس آن به قضیه می پیوندد که در مورد نسل کشی جاری از سوی اسرائیل در غزه به این محکمه مطرح شده. این شکایت در دسامبر 2023 از سوی آفریقای جنوبی به محکمه بین المللی عدالت در شهر هاگ هالند سپرده شده بود. آکان فدان وزیر خارجه ترکیه پس از اقدام کشورش برای پیوستن در این شکایت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که جامعه بین المللی باید اقدامات لازم را برای توقف آنچه او نسل کشی در غزه خواند انجام دهد و به گفته او فشار لازم را بر اسرائیل و عامیان او وارد کند. ترکیه بارها از اسرائیل به دلیل بمباران غزه در جنگ علیه رهبری اماس انتقاد کرده. اماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم به صراحت حمایتش را از فلسطینی ها اعلام کرده و از اسرائیل خواسته به عملاتش در غزه پایان دهد. عملات اسرائیل در غزه زمان شدت گرفت که جنگجویان اماس در 7 اکتبر بر مناطق مختلف اسرائیل حمله کرده و 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. و وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس میگوید که از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه نزدیک به 41,000 تن کشته و که 15,000 کودک هم در آن شاملند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. محکمه بین المللی عدالت در هاگ هالند پیش از این هم به اسرائیل در جنوری امسال دستور داد که از نسل کشی در غزه جلوگیری کند، اما این محکمه دستور برقراری آتش بس را نداد. این محکمه به اسرائیل همچنان دستور داد که تمامی اقدامات لازم را برای تضمین تامین مواد غذایی اولیه به جمعیت فلسطینی انجام دهد. همچنان این محکمه که از سوی ملل متحد حمایت می شود، در ماه می امسال از اسرائیل خواست که عملیات نظامیش علیه شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند. اسرائیل هنوز رسما در مورد اقدام ترکیه برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی در پیوند به قضیه نسل کشی اسرائیل در غزه چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که برای دفاع از تمامیت ارضی و مردمش عملات را بر شورشیان حماس انجام می دهد.
بیشتر از خبر،
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان به کشورشان برگشت کردند. این وزارت با نشر این موضوع در صفحه ایکس تویتر سابق خود همچنان مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که هنوز هم شماری از افغانها به دلیل تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدد بیرون شدن از افغانستان هستند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. این وزارت روز 3 شنبه 6 اگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود مدعی شده که در 40 سال گذشته این اولین بار است که روند بازگشت مهاجران به افغانستان سریع شده است. این وزارت همچنان گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت IOM را که گفته از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از افغانستان بیرون شدند را رد کرده است. این سازمان اعلام کرده بود که 1 میلیون نفر از این افغانها در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. از سوی دیگر اسمت الله حکیمی، سرپرست معاونیت اداره ملی احیای حکومت طالبان، روز 4 شنبه 7 اگست در یک نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی گفت که در سال 1402 مجموعاً نزدیک به 93,500 خانواده به کشور عودت کرده است. با گفته او در سال 1401 بیش از 16,000 خانواده به کشور برگشته که تعداد عودت کننده ها در سال 1402 6 مرتبه نسبت به سال 1401 بیشتر شده است. اما کسانی که از کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان و افغانستان برگشتند از مشکلاتشان شکایت دارند و ادعا میکنند که هیچ توجهی به وضعیت زندگیشان از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان صورت نگرفته است. حفیظ الله، سرپرست یک خانواده 7 نفری در ولایت فاریاب که 6 ماه پیش از ایران به افغانستان برگشته، میگوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست.
جای روز کار کنی در روز دیگه بیکار از کار پیدا نمیشه. 2 لک روپم قرضدار شدیم از دکانداران، دیگه نصیحه نمیتد، دیگه کمک مامک هم خبری نیست، نه آوردست و نه روغن اصلا، دیگه کمک است.
حمیدالله بایانی 8 ماه پیش از پاکستان برگشته و میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی حتی نتوانسته فرزندانش را به مکتب بفرستد.
و از روزی که از پاکستان آمدیم تا فعلا ما بیکار هستیم. دیگه از خاطر از امی که ما عاید نداشتیم، اولادای خود به مکتب مونده نتونستیم، فعلا در خانه بیکار هستیم. یک دوستی که از ما در خارج است، او هم در ماه 1,700 که کمک کنند، اونم را آرد و روغن و خوراکه میکنیم، دیگه کدام عایدی نداریم.
این در حالی است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در اوایل ماه اسد امسال در کنفرانس ملی کار در کابل ادعا کرد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت هایی که از سوی حکومت انجام شده برای بیشتر مردم زمینه کار فراهم شده است، اما بسیاری از مردم این گونه ادعاها را رد کرده و برگشت کننده ها میگویند قصد دارند به دلیل نبود کار در افغانستان دوباره کشور را ترک کرده و خود و خانواده هایشان را از وضعیتی که اکنون با آن روبرو شدند نجات بدهند.
برخی از بانوان و خانواده های آنان در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان می گویند که به دلیل فشار و تهدیدات اعضای طالبان مملی بر تن دادن به ازدواج‌های اجباری و ناخواسته مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. بعضی از فعالان حقوق بشر معتقدند که طالبان از فرمان رهبر خود در مورد منع ازدواج‌های اجباری سرپیچی می‌کنند. در این گزارش برای حفظ هویت مصاحبه شوندگان از ذکر نام و محل زندگی آنان خودداری شده است.
این بانوی 24 ساله که باشنده اصلی یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است میگوید که او 3 سال پیش فارغ التحصیل صنف 12 مکتب شده بود و برای امتحان کانکور آماده میشد. اما او از تهدیدات یک عضو نیروهای امنیتی طالبان برای ازدواج اجباری حکایت میکند. او و خانوادهش انکار کردند و در نهایت مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما یک روز طرف کورس می رفتم، آمد یک طالب مرا اول چند دفعه تعقیب کرد و بعدا مرا سرگپای خراب می زد، هر چیز می گفت. بعدا یک روز موبایل برام آورد، داد گفت بگیره که همراه ما گپ بزن، و وقتی ما موبایلش قبول نکردم مرا تهدید کرد، گفت که برادرت از بین میبرم و یا هم به فامیلت ضرر می رسانم. مرا می گفت ما پشت خواستگار می آیم و می گیریم. بعدا وقتی که خبر شدم که خانم دارد، قبلا هم وارسی کرد دو خانم داره و می خواست مرا بگیره، من هر کوشش کردم که به فامیلم بگویم، مرا تهدید میکرد فقط به فامیلت بگویم، فامیلت از بین میبریم.
این بانو که حالا با خانواده 4 نفرش در یکی از ولایات غربی افغانستان زندگی میکند، از سرگذشت تلخش میگوید:
بعدا ما مجبور شدیم که از اونجا در به یک ولایت دیگه کوچ کنیم و همین بود داستان و تلخ زندگیم که مرا از رفتن به کورس، از زندگی، از همه چیز دلم سرد کرد و من نمیتونستم میگه و درس خود تحصیل خود ادامه بود. حالی هم بی سرنوشت ولایت دیگه است و از حکومت خواهش میکنیم که جلوی همچه اشخاص بگیرن.
بعضی از زنان متأهل نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان نیز شکایت مشابهی دارند. زنی که از گرفتن نامش خودداری میکند میگوید شوهرش در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز بود و پس از بازگشت طالبان به دلیل مشکلات امنیتی به ایران گریخت. او نیز از تهدیدات یکی از مسئولان امنیتی طالبان برای ازدواج اجباری خبر میدهد.
ما خسرم در خانه زندگی میکردیم همراه خوشوی مینا. بعد از چند وقت تیشون من مندان بود خسته فکر کرده بود که من دختر خانه هستم، فامیل خود روان کرده من خسته کاری. وقتی که خسرم اینا گفتن که این آروز از دخترم نیست باور نکرده.
و ادامه میدهد:
هر روز تهدید میکردم که ما به زور میگیریم و سر خسرم بیچاره فشار میورد، زیاد فشار آورد خسرم، حتی روز آمد لطه کوب کلم که باید قبول کنم این وصلته. بعد از او یک شب خسرم گفت دیگه نمیشه، از سر دیوار خود انداختیم، از خانه فرار کردیم، بعد طرف ایران رفتیم و دوباره مرد شدیم آمدیم. ما از حکومت میخوایم جلوی این قسم انسانها را بگیره.
خواستیم در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنها تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما در گذشته اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در تطبیق فرمان رهبرشان متعهد هستند و با آن عمل می‌کنند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در روزهای نخست حاکمیتشان در افغانستان فرمان 6 ماده ای را در رابطه به منع ازدواج‌های اجباری دوم، سوم و چهارم وزیر سن و نیز در مورد حق میراث زنان صادر کرده بود. با این حال زنان در نقاط مختلف افغانستان از ازدواج‌های اجباری و زیر سن شکایت می‌کنند. پیش از این سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن نگرانی خود را از افزایش ازدواج‌های زیر سن و اجباری دختران ابراز کردند. این موضوع نگرانی شماری از فعالان محلی و فعالان حقوق زن در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان را نیز برانگیخته است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش آشوت به رادیو آزادی گفت:
عروسی های اجباری زیر سن وجود داره که دخترای خرد را به زور ازدواج میکنن یا زنای متأهل با حکومتی میخوان ازدواج های به زوری را انجام میدن با تهدید و اخطارهایی که میدن کنن دخترایی که مجبور میشن با این وضعیت یا فرار کنن یا که از افغانستان مهاجرت کنن، زندگی را بسیار برشان تلخ ساختن.
یک فعال محلی دیگر معتقد است که اعضای طالبان از دستور رهبرانشان سرپیچی میکنند. او گفت:
با وجود دستور رهبرشان باز هم طالبایی که هستن و همچنان در ولایت‌های دوردست ازدواج‌ها صورت گرفته انجام میتن و ای خود سبب از این میشه که جامعه ما، اجتماع ما به یک دگرگونی دوچار شود. دختران جوانی که در خانه ها وجود دارن هستن، ترس و استراب، افسردگی شاید آید حالشان گردد. ای خودش یک فاجعه بزرگ در حق خانمای افغانستان است.
شماری از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که به دلیل تهدیدات طالبان برای ازدواج های اجباری دوم و سوم و چهارم مجبور به ترک کشور شدند. برخی از دختران نیز گفتند که مجبور به تن دادن به چنین ازدواج هایی شدند.